بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و آتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا. الحمد لله رب العالمين فلك الحمد عدد كلماتك. ان شاء الله امیدواریم در محضر آیات الهی هستیم، اون تقرب و اون ان شاء الله تفهم و فهم خاص آیات الهی به همه من و شما خداوند عنایت کنه. آمین یا رب العالمین. عرض شد در این چند آیه اول سوره مبارکه نساء آیات خانوادگی است. در آیه‌ای که محضرتون عرائضی تقدیم شد، حضرت حق می‌فرمایند اموال یتاما را به خودشون بدید، چون یه عده می‌آمدند. بله، اموال چه از کسانی که ولی یتاما بودند و ایتام بودند، چه غیر اونها در اموال اونها تصرف می‌کردند. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، هیچ موقع مالهای کم و زیاد رو با هم دیگه قاطی نکنید، یا مالهای حلال و حرام رو با هم قاطی نکنید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اموال اونها رو هم به اموال خودتون ضمیمه نکنید. انه، عرض کردیم این ضمیر انه میخوره به همه این چند نهیی که و چند فرمانی که خداوند صادر کرده. یعنی این اکل مال و این تبدیل و تبدل گناه، بله، حوبن کبیرا، گناه بزرگی، یعنی این کار نباید صورت بگیره. حالا این آیه شریفه، ارتباط این آیه و این خفتم آیه سوم با آیه دوم اینه که حالا کان حوبن کبیرا و این که راجب اموال یتاما هست در این آیه دو مرتبه توضیح داده میشه. و این خفتم، بله، چند تا واژه هست در این، بله، آیه شریف محضرتون تقدیم بشه. اولا واژه لا، الله تقسطوا. واژه الله تقسطوا از واژه قسطه، قسطه به کسر فا، به کسر فا الفعل و قاف. سلام علیکم سیدنا، یا الله سبحکم الله بالخیر ان شاء الله، به معنای جزء مساویه. اینی هم که اقساط میگن، تعبیر اقساط در اصطلاح، بله، در واژه لغوی سبحکم الله بالخیر سیدنا و مولانا، بله، به معنای اجزای مساوی است. و قسط غیر از عدل، و در آیه شریفه هم داره و اقیم وزن بالقسط، یعنی اگر یک روزی خواستید مسائل چیزهایی که مربوطه به میزان و وزن اینها رو داشته باشید، با قسط و عدالت پیش برید، یعنی با جزهای مساوی و اینها. و به عبارت بهتر، تفاوتی که با عدل داره اینه که، بله، عدل کاریست که درش انصاف رعایت شده، اما علاوه بر در قسط، علاوه بر این که انصاف رعایت شده، به عبارت بهتر اجزا هم از یه تساوی خاصی برخوردارن در فروع اللغه، بین فرق بین واژه عدل و واژه قسط. خب این قسط اگر، بله، الله یقسطونه، و اما عنایت دارید که در بحث ادبیات داشتیم که در نسبت به قسطه یک سوتو عرض کردیم قسطن باشه یا قسطن باشه. اگر قسطن باشه به معنی عدل و جزء برابره، اگر قسطن باشه به معنی چه هست؟ به معنی ظلمه. برای همین در اوزان بله ثلاثی مجرد در باب بله تفاوت‌های عین الفعل و فاعل فعل گفتیم چون این تفاوت‌های وجود داره، لذا اگر قصد باشد به معنی ستمه. در آیه شریفه هم داره و انا من المسلمون و من القاسطون، اینی هم که قاصد رو قاصد میگن به خاطر این است که ستم داره. پس به عبارت بهتر مقصد و به عبارت بهتر قاصدون، اینها با هم دیگه تفاوت هایی داره. در اینجا چه هست؟ در اینجا داره که انلا تقصتو فلیت هاما، این انلا تقصتو از قصد است نه اینی که از قصد باشه. اگر از قصد هم باشد یعنی به عبارت بهتر اگر میخواهید راجع به یتاما ظلم و ستمی نداشته باشید، اما از اینجا در قصده چون صحبت مالی است. واژه دیگری که در اینجا هست این واژه مسنا و ثلاث و رباعی، مسنا و ثلاث و رباع بله به عبارت بهتر به معنای دو دوتا و سه ستا و چهار چهار است، ولی به عبارت بهتر تکرار عددی و این تکرار عدد دلیل بر این است که بله وقتی که میگه ثلاث یا ربا یا به فرمایی و اینها رو گفته میشه به معنای این است که بله عدد سه رو بیان میکنه. و در واژه لغوی هم عنایت دارید که چون این تفاوت‌هایی هست، گرچه که بفرمایید یه بحثی در اصول فقه هم داشتیم که آیا مفهوم عدد و عدد مفهوم دارد یا عدد مفهوم ندارد. در اونجا در نظریه اصولیمون هم این بحث رو مطرح کردیم که نمیتوانیم به طور کلی بگیم که بله عدد مفهوم دارد، نه به طور کلی میتونیم بگیم مفهوم ندارد. اگر عدد به شخصه باشد گاهی وقتا دارای مفهوم است، گاهی وقتا دارای مفهوم نیستن. جایگاه عدد رو ما باید در جملات معدوده و جایی که معدود هست در نظر بگیریم. و واژه دیگری که در اینجا هست واژه ادناس، واژه ادنا یا از دنوه و مثال بفرمایید یاییست یا از دنعه است، یعنی به عبارت بهتر محموزه. اگر از دنو باشد به معنای نزدیک بودن، این کاری که شما انجام میدید نزدیک به این است. اگر بفرمایید از دنعه باشد از دناعت و به عبارت بهتر به معنای پستی هست. و واژه دیگری که باز در اینجا هست عنایت دارید واژه انلا تعولو، انلا تعولو بله اشتقاقش از اول است نه این که از ایل باشد. و عائله رو هم که عائله میگن به همین جهتی است که به عبارت بهتر یه مقداری هزینه ها و اینها داره و به عبارت بهتر این عائل بله عرب به کسی که به عبارت بهتر خدایی نخواسته خواسته باشد ظلمی ستمی بکند عائل میگه. لذا میگه که مثلا عدوون عائل یعنی دشمنی که ستمگره در اطلاقات لغوی. و به عبارت بهتر اینجا بله از اجوف واویست و به عبارت بهتر از اول است، واژه از اول اجوف واویه، واویه یعنی چیزی که بسیار سنگینه و عائله را هم که عائله میگن و همین جهتی که هزینه هایی داره و به عبارت بهتر باعث بله مصارف اموالی میشه. و در اینجا هم به عبارت بهتر وقتی که دو کفه ترازو با همدیگه میزان هست و یک طرف به هر جهتی سنگین بشود، عرب میگه اول درش اتفاق افتاد، یعنی سنگینی اتفاق افتاد. این هم واژه بفرمود ان لا تعودو. تناسب آیات رو هم که محضرتون عرض کردیم، در آیات گذشته صحبت دستورهایی بود برای یتاما، در این آیه هم داره ادامه میده که اگر شما مردم ترسیدید که عدالت را نسبت به یتاما رعایت نکنید، فانکهو ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، برید به سراغ زنهای دیگر و اون زنهای طیب و طاهری که غیر از یتاما هستند. آیه راجب چه است؟ راجب این است متاسفانه در زمان جاهلیت یه عده می آمدن به اسم سرپرستی ایتام، ایتام رو می گرفتن و بزرگشون می کردن و بعد اینها رو به ازدواج خودشون در می آوردن یا اموالشون رو می گرفتن و بعد هم اینها رو متاسفانه چه می کردن؟ رها می کردن. و این یک رسمه ولی ناپسندی بود در میان اعراب جاهلیت. این رو آیه شریفه، این سنت زشت و سیئه‌ای که در میان جاهلیت بود، قرآن داره اینو نفی میکنه. و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، این یتامای در اینجا هم عنایت دارید که اعم از یتیم بالغ و نابالغ است. یعنی گرچه که یتیم اصطلاحاً اطلاق می شود بر بچه‌ای که سرپرست، بچه کوچکی که سرپرستش رو از دست داده، اما در اینجا اعم از بالغ و غیر بالغه که بیشتر وقتا در بالغه. گرچه که یه بحثی بعضی از علمای عامه مطرح کردن و از آیه خواستن استفاده بکنن که این آیهی که داره و این خفتم ان لا تقسطوا ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما تاب لکم من النساء، دلیل بر این است که شاید یتیمهای غیر بالغ رو هم میشود به ازدواج در آورد. اصلا یه بحثی مطرح کردن و از آیه خواستن حلیت ازدواج با دختران نابالغ رو هم بله رواج بدن که ما ارزانین چنین استفاده ای نمیشه. و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، یتاما چه هستن؟ یتاما بالغ هستن که به عبارت بهتر رشیده ای هستن که می توانند ازدواجی با ایشون صورت بگیره. و به عبارت بهتر آیه شریفه در مقام این است که اگر شما قسط و عدل و عدالت رو در یتاما ندارید و نمیتوانید این کار رو بکنید، یعنی اگر میتوانید عدالت داشته باشید که این کار براتون اشکال نداره، اما اگر نتونستید عدالت داشته باشید، فانکهو ماتا و لکم من النساء، برید به سراغ ازدواج با زنهایی که طیب و طاهر هستن. در آیه شریفه سوره مبارکه بله بغل آیه 220 قبلا خوندیم دیگه سالهای پیش، و یسالونک عن الیتاما، در قرآن میدونید چندین مورد مورد سواله، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح، در یکی از سوالهایی که در قرآن مطرح شده سوال از یتاما. و یسالونک عن الیتاما، معلوم میشه که بحث یتیم در نظام جاهلیت و قبل از اسلام یک مسئله مبتلایی بوده که از رسول مکرم اسلام سوال کردن. یسالونک عن الیتاما، وقتی سوال میکنن از یتاما، قل اصلاح لهم خیر، اگر برید به سراغ اصلاح برای یتاما خیر است. و ان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، خداوند فرق میداند مصلح چه کسی هست و مفسد چه کسی هست. یعنی اگر میخواهید برید به سراغ یتاما، ولی به عنوان کار خیر به سراغشون برید، نرید خدای نخواسته چشم و طمع به اموال اینها داشته باشید و به عبارت بهتر اموال اینها رو نابود کنید. خب ما میبینیم که در چنین فضایی که بله این گونه هست و یک عده می روند به عنوان این که اموال یتاما را به قول امروزی های ما بالاکش کنند و اموال یتاما را بگیرند، آیه شریفه حرف بالاتر می زند و آن حرف بالاترش این است که و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی به عبارت بهتر شمایی که میرید به سراغ ازدواج با یتاما برای اموالشون این کار رو نکنی. فانکهو ما تاب لکم من النساء. حالا یه سوالی مطرح میشه که از دوم و سوم و چهارم مطرح شده، یک رو دیگه مطرح نکرده است. چرا؟ به خاطر این که یک عدل تک همسری ضرورت به عبارت بهتر نظام اجتماعی است و در اینجا حکمی که مطرح شده بعضیا نمیان استفاده بکنن که پس بنابراین در اینجا حکم سوم و دوم و سوم و چهارم به عبارت بهتر یک حکم وجوب است. نه خیر، یه حکم جواز است. حکم جواز است، یعنی اگر به عبارت بهتر، میدونید دیگه مسائل فقهیه در بحث ازدواج هم همه فقها این فتوا رو دارن، از عامه و خاصه دارن، که اگر ازدواج به نفسه استحباب دارد، حکم اولیه ازدواج حکم استحبابی است، یعنی اگر صورت بگیرد بهتر است. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس من سنتی یا عن سنتی فلیس منی، در بله روایت شریف وجود مقدس آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه. پس ازدواج به لحاظ حکم اولیه استحبابه، اما به لحاظ حکم ثانوی است که ضرورت پیدا میکنه. برای همین همه فقها میگن که اگر خدای نخواسته بله به گناه افتاد، براش هست، براش ضرورت دارد ازدواج، یعنی ازدواجی که مستحب است میشه چی؟ میشه واجب. در دوم و سوم و چهارم هم همین مطلب است، یعنی بحث ضرورت است نه بحث وجوب، و فرق است بین بحث ضرورت و بین بحث وجوب. یعنی اگر ضرورتی اقتضا کرد جواز دوم و سوم پیش می آید، و این بسیار نکته مهمی است که عنایت داشته باشید. و حضرت حق بله جل و علا در اینجا یک ضرورت اجتماعی و خانوادگی رو مطرح کردن که خدمتی هم به نظام اجتماعی و سیاسی و فردی و جمعی انسان شده. چرا؟ چون میدونید اولا خب اگر کسی سوال بکنه چرا تعدد زوجات و چرا مثلا باید تعدد زوجات در نظام اسلامی تشریع بشود، خب اولا عنایت دارید، اولین بحث رو که از جانب خانوم ها مطرح بکنیم، خانوم ها 6 سال حدود 6 سال از مردان زودتر بالغ میشن، که ما در علت بلوغ خانواده ها و زنها قبل از مردان در خارج طهارتمون که رسیدیم سرش رو بیان کردیم. بعد از اینکه آیات و روایات رو خوندیم گفتیم سر زود بلوغی دختران نسبت به پسران این است که زن حامل رحمت الهی، و چون حامل رحمت الهی است 6 سال باید امر الهی رو دریافت بکنه تا بتونه برای دیگران پخش بکنه. و به عبارت بهتر مادر بودن زن باعث شده است که امر الهی بهش زودتر تخلق بگیرد و تشرف به اوامر الهی رو 6 سال زودتر پیدا بکنه. وقتی که اینطوری باشد خب عنایت داری دیگه، 6 سال هم از مردان زودتر نیاز به همسر داره. وقتی که اینجوری باشد خب طایفه زنان زودتر به بلوغ میرسند، زودتر که به بلوغ رسیدن قطعا به همین دلیل هم باید نظام چند همسرداری برای اونها یک ضرورت پیدا بکنه. این اولا، و ثانیا اصلا مردان در معرض حوادث مختلف هستند، چون که در معرض حوادث مختلف هستند تلفات مردان از زنان بیشتر است. وقتی که تلفات مردان از زنان بیشتر بود در نتیجه جعل تعدد زوجات برای چه هست؟ برای این تعدیل نظام خانوادگی است. و به عبارت بهتر تعدد زوجات و چند همسری برای به هم ریختن نظام خانوادگی نیست، برای حفظ نظام خانوادگی و ضرورت‌های زندگی و اجتماعی. این هم مطلب بله سوم دوم. و مطلب سوم برای ضرورت چند همسری که در آیه شریفه مطرح شده است این است که شما میدانید از اون طرف هم اگر حساب بکنید به لحاظ روانشناسی همه برای کسانی که در روانشناسی کار کردن و در خصوصیات و تفاوت‌های روانی و فردی و اجتماعی بین طبقه زن و طبقه مرد، گرچه که به لحاظ حقیقت بین اینها فرق نیست، اما به لحاظ حقوق بین اینها فرقه. و وقتی که بینشون فرق باشد، همانطور که خانوم ها زودتر بالغ می شوند، از اون طرف هم به لحاظ نظام خانوادگی و اجتماعی به تعبیر اسلام زودتر به قاعدگی می نشینن و به عبارت بهتر به بازنشستگی جسمی می رسن، با همین تعبیری که معذرتون عرض کردیم. و اسلام که میگه قاعدگی قاعدگی به همین جهت است. و به عبارت بهتر اینها وقتی که نظام قاعدگیشون قطع بشود، اینها دیگه نمی توانن به لحاظ جسمی اون فعالیت های قبلی رو داشته باشن. وقتی که چنین باشد، ما میبینیم ضرورت چند همسری به خاطر این چند مسئله است. یک، اولا خود زنها زودتر بالغ میشن، نیازی به شوهر دارن. دوم این که بله محضرتون عرض کردیم که دیگه در تفاوتهایی که وجود دارد این است که انسان و این خانمها در مقام ضرورت اقتضا بکند این گونه است، نه اینکه این ضرورت به معنای وجوب باشد که حتما باید چه باشد، باید واجب باشد. آیه شریفه رو دو مرتبه برگردیم. و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامى، اگر شما نگران هستید که عدالت و عدالت رو در یتاما و قسط در یتاما رو انجام نمیدهید، باید چه بکنید؟ باید ازدواج بکنید و نکاح بکنید اونهایی رو که برای شما شایسته هستن. من النساء مثنا و ثلاثه و رباع. ظاهرا وقتمون تموم شد. چند نکته مهم دیگری هم هست. و به عبارت بهتر در نظام اجتماعی خانوادگی، نظام اجتماعی خانوادگی بر اساس تک همسری است. تک همسری است. فواهده آیه شریفه دارد. اگر ضرورتی اقتضا بکند به چند همسری است. و چند همسری هم همینجا باید تبیین بشه. واقعا این که مقام معظم رهبری خدا حفظشون می فرمایند تبیین یکی از تبیین ها هم در همین جهته. ما احکام اسلامی رو برای جامعه باید چه بکنیم؟ باید بیان بکنیم. اسلام لطفی کرده است به خود زنان و به عبارت بهتر چون اینها زودتر بالغ می شوند و زودتر هم از اون کارایی اجتماعی و هزینه هایی که دارن تلفاتی دارن و از طرف دیگر هم مردان تلفاتشون بیشتره، همه اینها چرا ایجاب می کند؟ ایجاب این می کند که زنان عالم از مردان عالم که نیاز به شوهر دارن بیشتر می شوند. وقتی که بیشتر شد، اگر نظام تک همسری باشد، پاسخگوی عرضه و تقاضا نیست. و این خیلی نکته بسیار مهمی است. زنان 6 سال زودتر بالغ می شوند. از اون طرف هم مردان کاراییشون دوامش بیشتره، کارایی خانوادگی و اجتماعیشون از خانوم ها. این هم جهت. و جهت دیگر هم اینه که تلفات مردان بیشتره. همه اینها دست به دست هم دیگه داده و ضرورت چند همسری رو به عبارت بهتر ایجاب میکند. و اگر ضرورت ایجاب بکند، آیه شریفه اساسش بر یکیست، اگر ضرورتی اقتضا بکند مثنا و ثلاثه و رباع.
استثناء رو برای واحده آورده، نه برای مثنا.
بله،
2 و 3 و 4.
برای واحده است. استثناء برای یکی است. بله، استثناء برای یکی است که نرسیدیم. ان شاء الله جلسه آینده این استثنای فواحده رو خدمتتون عرض می‌کنیم. و به عبارت بهتر اگر کسی بگه چرا نظام چند همسری، بگید به خاطر این که اصلا خود زنان موقعیتشون این است که نیازمند هستند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.